بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره فاطر می فرماید من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. اگر کسی دنبال عزت است، همه عزت در نزد خداست. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، به سوی خدا بالا می رود کلمه پاک و عمل صالح هم این رو بالا میبره. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. اون کسانی که بدیها رو به نیرنگ میخوان انجام بدن، لهم عذاب شدید و مکرشون هم باطل و هلاکه. تو این آیه خداوند تبارک و تعالی به این نکته اشاره میکنه که اگر کسی میخواد به توانایی برسه که تحت تأثیر توانهای دیگه قرار نگیره، عزت یعنی اون حالتی که تحت تأثیر دیگران، تحت سلطه دیگران، تحت نفوذ دیگران نیست. فلله العزت جمیعا، خدا همه عزت از آن اوست، یعنی به خدا ملحق بشه. الیه یصعد الکلم الطیب، به سوی خداست که سخن پاک بالا میره و عمل صالح اون رو بالا میبره. البته ظاهرا مقصود از کلمه طیب فقط لفظ نیست، مقصود اون سخنی است که از دل برخیزه، اون چیزی که در واقع در ایمان باشه که در عمل خودش رو نشون میده. والعمل الصالح یرفعه، اون رو بالا میبره. و اونهایی که سیئات رو به نیرنگ، یمکرون سیئات لهم عذاب شدید، یعنی با مکر این سیئات رو انجام میدن، اینها عذاب سنگینی خواهند داشت و مکرشون هم باطل خواهد. ته مبارک فجر ما تطبیق میکنیم آیات رو بر حوادث و مسائلی که در دوران انقلاب اتفاق افتاد. حادثه انقلاب که از بزرگترین مظاهرش که جایی هیچ تردیدی برای هیچ کسی نسبت به این جهت نیست، مخالف و موافق در این جهت با هم موافقند، این بوده است که جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر هیچ حکومتی نیست، هیچ کس در دنیا نیست مگر دیوانه باشه که فکر بکنه جمهوری اسلامی ایران مثلا به امر حکومتی خارج از این مرزها کاری رو تصمیم میگیره، کاری رو انجام میده، به تحت تأثیر مثلا حکومتی است، تحت تأثیر حکومتی در شرق یا حکومتی در غرب. این ویژگی جمهوری اسلامی ایران که حقیقتا از این جهت عزیز هست که تحت تأثیر هیچ حکومتی نیست، نبوده و نیست جز این که خداوند این عزت رو به ما داده. کشورهای بزرگ دنیا، قدرت‌های بزرگ، اینها بعضیشون تحت تأثیر باز کشورهای دیگه و قدرت‌های دیگه هستن و هندوستان با همه این بزرگی وسعتش، با همه این جمعیت فوق‌العاده‌اش، با همه این توانی که وجود داره در هندوستان به لحاظ توان نیروی انسانی و امکانات طبیعی، با همه اینها تحت تأثیر باش قدرت‌ها به ویژه شرق هنوز همون حالت وجود داشته و داره. یا مثلا دولت امریکا که حالا خودش رو قدر قدرت قوی شوکت میدونه و فکر میکنه که پدر بزرگ همه عالم و آدمه، تحت فشار دولت کوچک و ساختگی اسرائیل. من در 2008 میلادی وقتی مناظره‌ای داشتم با هاوارد دین، سناتور جمهوری خواه آمریکایی و یک کنگرسمن آمریکایی، این تعبیر رو گفتم در داووس. گفتم امریکایی ها مشکلشون اینه که فکر میکنن پدر بزرگ عالمند، همه عالم بچه های کوچک نابالغی هستن که اینا باید اونا رو هدایت کنن. مشکل ما با جمهوری خواه دموکرات نیست، مشکل ما با عقلانیت حاکم بر مجموعه حکومتی امریکاست که این تصوری رو دارن. حالا همین کشور با این به قول معروف منتالیته، با این اخلاقیات و عقلانیت، تحت فشار اسرائیل الان در همین قضیه مثلا مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با غرب که نشان عزت ماست، تمام قدرت های اومدن نشستن اون ور، ما این ور مذاکره میکنیم. اینا با کیش کس مذاکره نمیکنن که اینا؟ اینا با کی مذاکره میکنن تو دنیا؟ میگن انجام بده، میگن چشم. یعنی مذاکره با کسی نمیکنن که، مذاکره مال اون کسیه که اینا نمیتونن بهش بگن انجام بده بگه چشم. کسی مذاکره نمیکنن اینا، همشون اومدن جمع شدن اون ور نشستن این ور مذاکره. بعد ظاهرش اینه که اونجا نمیدونم 5 به علاوه 1 منهای 2 ضرب در 3، ولی همش اینا کشکه. آخرش وزیر خارجه فرانسه با یه پولی که از اسرائیل میگیره میاد فلان جلسه مذاکرات رو به هم میزنه. آخرش اوباما به خاطر اینکه اسرائیل داره فشار میاره برش توی آمریکا میاد یه حرفی رو توی کنگره میزنه، میاد بیرون یه حرف دیگه میزنه. بعد تو همین بازی ها همه این تظاهرات هایی که تو آمریکا شد، حالا توی جمهوری اسلامی ایران تبلیغات میکردن که مردم اومدن تو خیابون یه پلیس رو میدونم زده یکی رو کشته، اینا نبود کسان. تظاهرات هایی که تو آمریکا شد با هماهنگی حزب جمهوری خواب و با فشار اسرائیل بود. مردم بدبخت رو میرزن تو خیابون سرصدا رو میدونم برای اینکه دولت اوباما تحت فشار قرار بگیره، برای اینکه تو مذاکرات مذاکره نکنه با ما، چون اسرائیلی ها با اصل مذاکره با ما مخالفن. خب میدونن معناش چیه، اصلا مذاکره با ما معناش اینه که ما اهل مذاکره ایم، ما نمیخوایم بجنگیم با کسی. اینا نمیخوان اینو، اینا میخوان بگن آقا اینا جنگی، اینا آدم مذاکره نیستن که، اینا یه مش وحشی هن که فقط میخوان بخورن مردمو. اینا 30 سال تبلیغاتشون اینه. حالا این همه قدرت که ما داریم از کجا آوردیم؟ ما توان اقتصادیمون خیلی بالاست مثلا در مقابل 5 به علاوه 1. مثلا ترنوور مالی آمریکا کسی بدونه یعنی چی؟ مثلا عددی نیست. کل بقیه اقتصاد دنیا در مقابل اقتصاد آمریکا اصلا عددی نیست. قدرت نظامی ما خیلی بالاست. مثلا ما موشک ها و بمب هایی داریم که اونا خیلی از موشک و بمب ما میترسن. هیچ اینا نیست. نه قدرت اقتصادی ما، نه قدرت نظامی ما. و چرا اینا میان میشینن با ما مذاکره میکنن؟ چرا از ما میترسن؟ اینا میترسن از ما. اینا التماس میکنن به ما. من چون در بعضی از موارد خصوصی ارتباط داشتم، اینا التماس میکنن که آقا با ما کنار بیایید. التماس میکنن. حالا درسته در جلسه علنی خب مجبورن یه هارتوپورتی بکنن دیگه، چیزی بگن توی جلوی تریبون که نمیتونن بگن ما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، دست شما رو میبوسیم. این چیزی نیست جز همین، من کان یرید العزت لله فلله العزت جمیعا. این عزت خداییه، این خدا داده به ما این عزتو. البته باز توجه کنید، هر روز گفتم این رو، خدا بلا فاصله می فرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. مادامی که کلمه طیب باشه در این کشور و عمل صالح باشه، اینو ما خواهیم داشت. خدای نکرده الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. اینا قواعده، یعنی اگه ما هم خدای نکرده گرفتار یمکرون السیئات بشیم همینه، هیچ فرقی نمی کنه، ولی یک گروه خاص نیست. و همونطوری که مکر اولائکه هو یبور، مکر هر کسی که یمکرون السیئات هو یبور. حالا طرف مقابل ما یمکرون السیئات یبور، یا خدای نکرده ما گرفتار بشیم، فرق نمی کنه. ما هم اگر مثل اونا بشیم همون بلا سر ما هم خواهد آمد. بله، مادامی که ما انشالله یسعد و کلم و طیب هستیم و عمل و صالح یرفعو، ما این طرفیم و اون طرف مقابل ما یمکرون السیئات، خب این وضعیتی است که به هر حال اون طرف گرفتاره، اون طرف یبور. و انشالله خداوند به ما توفیق بده در مسیرش حرکت کنیم و ادامه بدیم و بفهمیم نعمت بزرگی که به دست ما رسید در این دورانی که خب خیلی، و قبلا جلسات گذشته اشاره کردم، خیلی ها اصلا تصور نمی کردن که چنین چیزی امکان داشته باشه، ولی خب خدا خواست و این به تعبیری معجزه بزرگ اتفاق افتاد و ما اینو به چشم دیدیم و الان در متنش هستیم و چه بسا اهمیتش و اعجازش رو توجه نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو بحثای گذشته بعد از بحث حجیت ظهور، بحث موضوع حجیت ظهور رو گفتیم که سه تا نظریه رو در موردش توضیح دادیم و نظریه شهید صدر رو که ظهور تصدیقی و عدم علم به قرینه منفصل موضوع پذیرفتیم. ارتباط بین اصول لفظی و اصالت و ظهور رو به دلیل این بحث که در چه مواردی ما نیاز داریم به اصول لفظی تا بتوانیم موضوع حجیت ظهور رو به دست بیاریم بحث کردیم. گفتیم که شهید صدر مثل اکثریت اصولی ها معتقده همه اصول لفظی برمیگردن به اصالت ظهور، هیچ کدوم اونها در واقع اصل مقدمه بر اصالت ظهور نیستن، به غیر از اصالت عدم قرینه متصل که اون به دلیل عوامل متفاوتی که براش وجود داره و امروز دوباره اشاره میکنیم به عوامل مختلفی برمیگرده که هیچ کدوم اونها به اصالت ظهور بر نمیگردن، چون در واقع این مسئله امریست که اصالت ظهور بر اون توقف داره. بعد از این بحث ها اشاره کردیم به این که آیا ظهور مطلقا حجته یا نه ما در حجیت ظهور تفصیلی داریم. مرحوم میرزا فرمود ما تفصیل داریم، کسانی که مقصود به افهام هستند ظهور براشون حجته، اما اونهایی که مقصود به افهام نیستن ظهور براشون حجت نیست. دو بیان برای این مطلب گفته شد، یکی این که ممکن است بین مقصود به افهام و غیرش، بین مقصود به افهام و متکلم قرائنی باشه که غیر مقصود به افهام از اونها خبر نداشته باشه، در نتیجه حجت نیست برای او ظهور. بیان دیگه این بود که ممکنه رمز و رازی بین متکلم و مقصود به افهام باشه که غیر مقصود به افهام از اون رمز و راز بی خبره. گفتیم این دو بیان در واقع دو بیان برای یک مطلبه، معیار و ملاکش در واقع یک چیزه، با اون اینه که ممکن است سخن متکلم ظهوری داشته باشه برای مقصود به افهام که این ظهور برای غیر مقصود به افهام نباشه، و اون چه که مراد متکلم هست اون چیزی است که مقصود به افهام متوجه میشه، نه اون چیزی که غیر مقصود به افهام متوجه میشه. گفتیم مقصود از مقصود به افهام یعنی اون کسی که، اینو دقت کنید، یعنی اون کسی که متکلم میخواد غرض خودش رو به او بیان کنه، و مقصود از غیر مقصود به افهام یعنی اون کسی که متکلم نمیخواد غرض خودش رو، مطلب خودش رو به او بیان کنه، چه میخواد از اون مخفی نگه داره چه براش مهم نیست او میفهمه یا نمیفهمه. اصولی ها در پاسخ به این تفصیل گفتن بناء عقلا فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام قائل نیست، بنابراین چون ملاک ما در این مسئله بناء عقلاست، ما از طریق بناء عقلا احراز میکنیم که ظهور مطلقا از این جهت حجت. حضرت امام رضوان الله علیه اضافه کردن بر مطلب اصولی ها، گفتن حتی اگر ما مبنای مرحوم میرزا رو بپذیریم، بگیم مقصود به افهام فقط براش ظهور حجته، مشکلی پیدا نمی کنیم. چون آیات قرآن که اختصاص نداره به یک گروه خاصی، همه مقصود به افهام هست، پس برای همه حجت. روایات هم همینطور، اینا مقصود به افهام درشون فقط راوی نیست. چرا؟ حضرت امام فرمودن به خاطر اینکه راوی این اومد برای دیگران نقل کرد. اگر راوی اینطوری فکر میکرد که فقط این برای خود او حجته، نمی آمد اینو برای دیگران نقل کنه. یا اینکه یه وقتایی میشده راوی خودش اصلا اون کسی که سوال کرده نبوده، یه کسی دیگری از امام سوالی کرده، امام علیه السلام جوابی دادن، اون راوی اونجا حاضر بوده. با اینکه اون راوی مخاطب خطاب امام نبوده، مقصود به افهام به ظاهر نبوده، راوی این اومده برای دیگران نقل کرده، معلومه که راوی احساسش این بوده، برداشتش این بوده که خودش هم مقصود به افهامه، همه مقصود به افهامن، حضرت اینو برای یک گروه خاصی بیان نمی کنه. عرض کردیم اگر ما مبنای میرزا رو بپذیریم، این بیان حضرت امام به سادگی قابل قبول نخواهد بود، چون نهایتا مرحوم میرزا میگه خب این برداشت راوی بوده که فکر میکرده همه مقصوده به افهام هن. اما اگر در جایی ما احراز نکنیم که ما واقعا مقصوده به افهامیم، نمیتوانیم این به اصطلاح ضابطه رو تطبیق کنیم. بنابراین یه برداشتی راوی داشته، فکر میکرده که همه مقصوده به افهام هن و روی همین اساس هم آمده برای دیگران هم به فرض گفته، ولی ما که نگاه میکنیم میگیم نه، اینجا راوی مقصوده به افهام بوده، برای ما این حجت نیست، نمیتونیم ما به ظاهر این سخن مثلا معصوم علیه السلام عکس کنیم. بودیم بنابراین باید مبنا رو ما نقد کنیم، بگیم اصلا اختصاص نداره حجیت ظهور به مقصودین به افهام. اینجا یک نکته ای رو عرض کردم اون روز اول، دیروز دیگه تذکر ندادم، باز اینجا اشاره کنم. ببینید این بحث غیر از بحث اشتراک در احکامه که قبلا هم به مناسبتی بهش اشاره شده. وقتی امام صادق علیه السلام برای زراره مطلبی رو بیان میکنن، ما میدونیم که حکم ما با زراره مشترکه، اینو بهش میگیم اشتراک احکام. بحث اشتراک احکام همچنان که قبلا اشاره کردیم بحث ثبوتیه، ناظر به واقعه، یعنی واقعاً حکم من با زراره یکیست. اما بحث ما در اینجا بحث اثباتیه، بحث از اینه که اگر امام صادق علیه السلام مطلبی رو دارن به زراره بیان میکنن و میخوان زراره بفهمد، آیا من از عبارت امام علیه السلام اگر برداشتی کردم، استظهاری کردم، برای من حجته؟ رو بیان مرحوم میرزا، مرحوم میرزا میگه ولو ما در حکم ثبوتن مشترک باشیم با زراره، اما چون زراره مقصود به افهامه، چه بسا مطلبی از کلام امام متوجه میشه، قرائنی بین او و امام وجود داره که برای ما نیست و ما متوجه نمیشیم. بنابراین ما فکر میکنیم حکمی که امام به زراره بیان کرد اینه، در حالی که حکمی که بیان کرده یه چیز دیگری بوده. بله، هر حکمی که حضرت بیان کرده برای زراره بین من و زراره ثبوتاً مشترکه، ولی بحث بر مرحله اثباته، آیا من میتوانم از این سخنی که امام برای زراره بیان کرد مطلبی رو که برداشت میکنم به عنوان اینکه امام مورد نظرش همین بوده به امام نسبت بدم یا نه؟ مرحوم میرزا میگه نه، نمیتونی. مشکل مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه اینه. عرض کردیم شهید صدر رضوان الله علیه اینجا فرمودن که این بیانی که مشهور دارن که گفتن بناء عقلا فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام قائل نیست، خیلی مجمله، خیلی کلیه، این به این مقدار شاید قانع کننده نیست برای یه کسی مثل میرزای قمی. بگیم آقا فرقی نمی کنه چه مقصود به افهام باشی چه نباشی، من اینجا دارم مطلبی میگم، یه کسی تو حیاتم میشنود، یه برداشتی میکنه به من نسبت میده، همطور که شمایی که اینجایید و مقصود به افهام هستید به من نسبت میدید. حتی اگر ما در یه اتاق دربسته ای درار بستیم، مراقبیم کسی صدای ما رو نشنود، داریم یه مطلبی میگیم، بازم اون کسی که اون بیرونه صدا رو میشنود یا نواری که ضبط میشه و بعدن کسی دیگری گوش میده یه معنایی ازش استفاده میکنه، اون رو به من که گوینده هستم نسبت میده، با اینکه من نمیخواستم اون بفهمه من چی میگم. آقای صاحب میگه این مقدار که ما بگیم بنا عقلا فرق بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام قائل نیست، این خیلی قانع کننده نیست. به این مناسبتشون وارد میشه، میگه این که ما احتمال بدیم که متکلم خلاف ظاهری رو که من متوجه میشم اراده کرده باشه، این عواملش 5 چیز میتونه باشه. عواملش رو بررسی کنیم ببینیم فرقی بین مقصود به افهام یا غیر مقصود به افهام در موارد متفاوتش هست یا نه. خوب دقت کنید، ادعای مرحوم میرزای قمی اینه دیگه، میگه غیر مقصود به افهام احتمال میدهد که خلاف اون چرا که از این کلام میفهمد، یعنی خلاف ظاهر، خلاف این ظاهری که غیر مقصود به افهام میفهمه، مراد متکلم باشه. آقای سعد میگه این احتمال منشأش چیه؟ 1، میگه اولین منشأش میتونه این باشه که متکلم در مقام بیان نباشه، اصلا نمیخواد مراد خودشو واقعا بیان کنه، این احتمال اوله که متکلم در مقام بیان نباشه. ایشون میفرماد اگر چنین اتفاقی بیفته، حتی اگر یقین داشته باشه که اون متکلم قرینه‌ای نیاورده، بازم این احتمال براش از بین نمیره. یعنی الان متکلم میگه اکرم العلماء، این مخاطب احتمال میده، یعنی حالا این کس که صدا رو شنیده، این کلام رو شنیده، احتمال میده که متکلم در مقام بیان نیست. اگر چنین احتمالی رو داد، ولو یقین داشته باشه که متکلم هیچ قرینه ای نیاورده متصلن یا منفصلن، بازم احتمال میده شاید مراد متکلم وجوب اکرام همه عالمان نبوده، چون متکلم که نمیخواست همه مطلبش رو بیان کن. آقای سعد میفرمان این احتمال هم در حق مخاطب جاریه، هم در حق غیر مخاطب. ایشون اینجا یک مفهومی رو مطرح میکنه تحت عنوان مخاطب و غیر مخاطب. میفرماد مخاطب و غیر مخاطب یه مطلبه، مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام یه مطلب دیگریه، و بین این دوتا، یعنی بین مقصود به افهام و مخاطب، عام و خاص من وجهه. یه وقت هستش که من به یه کسی خطاب میکنم و همون شخصی که من بهش خطاب میکنم مقصود به افهام منم هست، اینجا هم مخاطب منه هم مقصود به افهام. یه وقت هست مخاطب منه، من دارم با یه حرف بزنم ولی نمیخوام به این چیزی رو بفهمونم، در این حال که مخاطبه مقصود به افهام نیست. یه وقت به عکس، مخاطب من نیست ولی من میخوام به اون چیزی رو بفهمونم، من به این میگم، گفت به در میگه تا دیوار بشنوه، من به این میگم ولی نمیخوام این چیزی رو بفهمه، میخوام یکی دیگری که به ظاهر مخاطب من نیست او بشنوه، او بفهمه. بنابراین آقای سعد میفهمان بین عنوان مخاطب و عنوان مقصود به افهام عام و خاص من وجه. میفهمان این احتمال که متکلم در مقام بیان نباشد هم برای مخاطب معنا داره، هم برای غیر مخاطب، برای هر دو این احتمال معنا داره. اما آیا نسبت به مقصود به افهام ممکنه چنین احتمالی؟ یعنی مقصود به افهام کسی که متکلم قصد فهماندن مطلب خودش رو به او دارد، چنین احتمالی براش ممکنه؟ شون فهمان نه. چرا ممکن نیست؟ شون فهمان به خاطر اینکه این خلاف مقصود به افهام بودنه. من بگم من قصدم فهماندن مطلب به این آقاست و در این حال نمیخواهم او مطلب من رو بفهمه، خب این که نمیشه که، تناقضه که. اگر او مقصود به افهام است معناش اینه که من میخوام اون مطلب من رو بفهمه، نمیتونم من نسبت به او در مقام بیان نباشم. غیر مقصود به افهام چی؟ ولی او یکی دیگه اصلا قصد من نیست که او بفهمه. آقای سعد میفرماد این احتمال که متکلم در مقام بیان نباشد برای غیر مقصود به افهام از طریق یک اصل عقلایی که جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم نفی میشه. اصل عقلایی این است که متکلم در مقام بیانه، گفتیم منشأ این اصل اینه که عقلا میگن وقتی یه آدمی که مطلب به اصطلاح الفاظ رو میشناسه، خودش آدم عاقلی است، آدم حکیمی است، یعنی کارشو در حد عادی بر اساس عقل و حکمت انجام میده، این شروع میکنه به صحبت کردن، معنیش اینه که میخواد یه چیزی به مردم بفهمونه. اگه نمیخواست بفهمونه خب سکوت میکرد دیگه. همین که اقدام میکنه به صحبت معنیش اینه که میخواد یه مطلبی رو بیان کنه و عقلا میگن این مطلب رو میخواد بیان کنه، واقعا در مقام این هست که مقصود خودش رو به دیگران بگه، ولی اگر قصد گفتن مقصود خودش رو به دیگران نداشت چرا زبان باز میکنه؟ چرا سکوت خودش رو میشکنه؟ شکستن سکوت به سخن گفتن نشانه اینه که این میخواد مقصود خودش رو بیان کنه. آقای صدر اینجا یه تعبیری داره، میگه این اصل عقلایی یک ظهور حالی سیاقی است. میگه این یک ظهوره که ناشی از حالت متکلمه و سیاق به اصطلاح از فضایی که اون متکلم درش قرار داره، که وقتی سخن میگه معناش اینه که میخواد مقصود خودش رو بیان کنه. بعد میفهمد اینم نسبتش به مخاطب و غیر مخاطب علی حد سوا فرقی نمیکنه، از این جهت این ظهور یکسانه. این عبارت رو دوباره هی تکرار میکنه ایشون در بخش های دیگر. اینجا اون سوالی که دوستان قبلا داشتن دوباره احیا میشه که پس اگه اینطوری باشه ظهور لفظ متوقف شد بر یک اصلی به نام این که متکلم در مقام بیان است، که خود این اصل در واقع برخواسته از یک ظهور حالی سیاقیه. بعد آیه سعد خودش هم در جای دیگری داره این بحث رو، حالا نه اینجا، که ظهور حالی یه مرتبه ضعیفتر است نسبت به ظهور لفظ. بعد در مورد ظهور سیاقی خب اصلا بحث جدی وجود داره که آیا ظهور سیاقی حجت یا نه. این بحث حتی در ظهور سیاقی لفظ هم وجود داره که اگر متکلم چند تا امر رو با هم آورد، مثلا گفت صل صلات الجمعه، وقت صل یوم الجمعه، وقت صل للجنابه، وقت تسل الجنابه. سه تا امر رو با هم آورد. ما میدونیم یکی از این اوامر واجبه، مثلا غسل جنابت. آیا از این میتونیم نتیجه بگیریم که پس غسل جمعه هم واجبه، نماز جمعه هم واجبه، همونطوری که غسل جنابت واجبه؟ یا ما میدونیم غسل جنابت واجبه، غسل ما میدونیم نماز جمعه هم واجبه، بین این دوتا واجب غسل جمعه هم ذکر کرده، آیا این معنیش اینه که غسل جمعه هم واجبه؟ خب این یه بحثی است، خیلی از علما قبول ندارن اینو، میگن این ظهور سیاقی حجت نیست که حالا این ظهور مثلا یک تأثیری بگذاره، بگیم که این ظهور سیاقی داره در اینکه غسل جمعه هم واجبه، غیر از این که حالا امر ظاهره در وجوبه ها، اون که ظهور لفظیه، اون هیچی، یه ظهور اضافه‌ای به عنوان ظهور سیاقی. خب در حالی که ظهور حالی به اعتقاد شهید سعد و همه علما از ظهور به اصطلاح قالی، از ظهور لفظی ضعیف‌تره، و ظهور سیاقی که اصلا در حتی ظهور لفظی محل اشکاله، خب این چیزی که آیه سعد بیان میکنه یک اصل عقلایی که ناشی از ظهور حالی سیاقی باشه، این یعنی چی؟ این چی میگه ایشون؟ به نظرم حالا این عبارت آیه صدر فرموده، حالا البته اگر عبارت آیه صدر باشه که حالا ما میگیم انشالله، یعنی مقرر از برداشت مقرر نباشه، مثل برداشت رفقا از بحث ما نباشه که خودش برداشت کرده و خب نوشته تو تقریراتش بعد منتشر کرد، نمیدونیم. حالا به قول آیه حائری همیشه گفتیم که هر وقت اشکالی تو تقریرات پیدا میشه میزنیم به مقرر، هر چیز خوبی هست میگیم خب مال استاد دیگه، حالا اینو نمیدونیم. اما اگر آقای صد اینو فرموده باشه، دقت کنید ایشون نمیخواد اینو بگه، اگر این عبارت آقای صدر باشه، این ایشون نمیخواد بگه که این اصل مدرک حجیتش چیه، ظهور حالی سیاقی، که اینجوری بشه ظهور حالی سیاقی حجت است، پس اصل این که متکلم در مقام بیان است حجت است، پس ظهور لفظی حجت است، که ظهور لفظی حجیتش متوقف باشه بر ظهور حالی سیاقی. این نمیخواد بگه آیه صد، اگر این عبارت آیه صد باشه. این که آیه صد اگر عبارتش اینه میخواسته اینجا بگه، اینه میخواد بگه اصل عقلایی متکلم در مقام بیان است که یک اصلی است که حجتون به رأسه، این خودش حجته، نکته این مسئله اون ظهور حالی سیاقی است، نه اینکه حجیتش متوقف بر حجیت ظهور حالی سیاقی است، که خدا آیه صد در ظهور حالی مثلا اگر تردید کرد یا در ظهور سیاقی تردید کرد، ما بگیم خب بس آب بستی زیر حجیت ظهور لفظی، چون شما خودت گفتی که حجیت ظهور لفظی متوقف بر حجیت ظهور حالی سیاقی است. و ایشون نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه این نکته که چرا عقلا میگن متکلم در مقام بیانه، این خودش اصل عقلایی برأسه، رفتی به حجیت ظهور نداره، نه ظهور حالی نه ظهور لفظی، یا اصلیست که عقلا دارن برای خودشون. میگه این اصل منشأش، مبدأش، نکتش این است که عقلا میگن خب این آقایی که ساکت بود نمیخواست چیزی بگه، حالا که دهن باز کرد ظاهرش اینه که میخواد یه چیزی بگه، قصد و غرضش رو بیان کنه، مطلبش رو بیان کنه. این نکته ایست که عقلا چنین اصلی به نام اصالت بودن متکلم در مقام بیان، این که متکلم اصل این است که در مقام بیان است، این رو درست میکنه، این نکته ایست که آیه صد میخواد بگه. و الا اگر مقصود آیه صد این باشه که اصالت این که متکلم در مقام بیان است متوقف است و بر اصالت ظهور حالی سیاقی، بعد وقت خود ایشون در ظهور حالی تردید میکنه در جاهایی و در ظهور سیاقی با تردید بیشتری. ما اینو بحثش رو قبلا گفتیم اگر یادتون باشه تو مباحث دوره قبل در اصول استنباط نظام‌ها به مناسبت به این بحث مفصل پرداختیم. ما اونجا گفتیم که اینا تردید میکنن در ظهور حالی که آیا ظهور حالی مطلقا حجته یا نه، یا ظهور سیاقی خیلی بیشتر تردید دارن. آقای صد نمیخواد چنین چیزی رو بگه، برای همین میگه اگر عبارت آقای صد باشه کانت نکتت هازل اصل العقلائی از ظهور الحالی و سیاقی، نکتش اینه، نه اینکه مصدر حجیتش حجیت ظهور حالی سیاقی باشه که این ظهور حالی سیاقی رو عقلا حجت میدونن، ظهور حالی سیاقی رو بعد میگن این از مصادیق اونه پس اینم هست. اینجوری نیستا، خودش به رأسه یک اصل عقلایی است، خودش حجیت داره فارغ از حجیت ظهور، که اصلی است که عقلا بر اون اصل در واقع تخاطب خودشون رو بیان بنا کردن. این یه اصل عقلایی مستقل از حجیت ظهور در حجیتش، هرچند نکتش یک ظهور حالی باشه. احتمال دوم آقای صد می‌فرمان این که متکلم احتمال بدیم خلاف ظاهر رو اراده کرده، منشأ دومش این است که متکلم اصلا مرادش خلاف ظاهر بوده و قرینه منفصل هم آورده. الان اینجا میگه اکرم العلماء، اما مقصودش مؤکرم العلماء نیست. احتمال میدیم، چرا؟ چون احتمال میدیم مقصودش اکرم مثلا العلماء العدول بوده و قبلا قرینه منفصل آورده که لا تکرم الفساق من العلماء، یا قبلا قرینه منفصل آورده که الفاسق لیس بعالم. ما چنین احتمالی رو میدیم. ایشون میفهمان این احتمال نسبت به مقصود به افهام باز منصده. چرا؟ چون خلاف مقصود به افهام بوده، به افهام بودن این آدمه. اگه متکلم قصدش فهموندن مطلب خودش به اینه، نمیشود خلاف ظاهر کلام خودش رو اراده کرده باشه، چون اون که متوجه نمیشه. این میگه بهش اکرم العلماء، اون میفهمه که یعنی اکرام همه علما واجبه، در حالی که متکلم نمیخواسته وجوب اکرام همه علما رو. پس این خلاف مقصود به افهام بودن. در مورد غیر مقصود به افهام چی؟ بازیشون به همون نکته تمسک میکنه که آقا متکلم وقتی سخن میگه ظاهر حالش اینه که میخواد با همین سخن همه مطلب خودشو بیان کنه، نه به یک سخنی قبلش یا به یک سخنی بعدش، نه همینجا در این مجلس میخواد همه مطلب رو بیان کنه. که ایشون اشاره میکنه میگه قبلا هم که گفتیم که اعتماد بر قرائن منفصل خلافش سی عادت عقلاست، نکتهش همینه که عقلا این طور بنایشون که یک کسی که سخن میگه در مقام بیان هست و همه مطلبش هم میخواد توی همینجا بیان کنه، نه اینکه یه تیکش الان بگه یه تیکش یه ماه بعد بگه، نه اینکه یه تیکش قبلا گفته یه تیکش الان داره میگه. بله البته بعدن در بحث تعارض آقای صد به یک نکته اشاره میکنه، اینجا نفرموده اینو، و اون نکته اینه که یک وقتی در سیره عقلا هم این مطلب پذیرفته میشه که متکلم اینجا در مقام بیان همه مطلبش نیست. مثالی که میزنه مثالیست که شما هر روز باش سر و کار دارید. اون چیه؟ این درس ما، درس گفتم، مثال میداز میگه وقتی یک استادی درس میگه، چون درس ممکنه چند جلسه راجع به یک موضوع باشه، اینطور نیست که اینجا عقلا بگن آقا همه نظرش رو همون روز اول بیان میکنه. ممکنه نه، مطلبی میگه روز اول، ظاهر این نظرش اینجوریه، ولی فردا خلافش رو میگه، چون هنوز مطلب ادامه داره، تمام نشده. که آقای صد اونجا میگه، میگه اینجا ولو جلسات جدا میشه، اما عقلا این مجموعه جلسات رو به منزله جلسه واحد تلقی میکنن، که ایشون در تشبیه عمل معصومین این بحث رو میگه. میگه این که معصومین در فواصل زمانی قرائن رو بیان کردن، از منظر عقلا به منزله اون استادی بوده که در جلسات مختلف یه مطلبی رو بیان میکنه. که اینو قبلا هم عرض کردم که خب ما الان مثلا تو درس فقه یا تو درس اصول یه بحثی رو امروز میگیم، فردا یه چیزی خلافش رو میگیم، پس فردا یه چیزی خلاف اون مطلب فردا میگیم مطابق مطلب امروز، پس اون فردا دوباره یه مطلب بالا پایین میشه بحث، تا اونجایی که میرسیم به انتها میگیم بله ما نظر نهاییمون اینه. اونجا دیگه تازه نظر نهایی گفته میشه. شما یه حالت منتظره داری، مثل این میمونه من این مثلا 5 جلسه 4 جلسه تو یه جلسه دارم صحبت میکنم، برای همینم هم وقتی مثلا جناب آقای عابدی میخواد جزء برای آماده کنه نمیاد روز اولو بنویسه نقطه تمام شد بذاره کنار روز دوم بنویسه، نگاه میکنه مثلا این 5 جلسه‌ای که من مطلب گفتم، مطالبی که به هم مرتبطه، اینا رو پس و پیش میکنه، سعی میکنه در قالب یک مجموعه منسجم اون مطلب رو بنویسه، که بعد شما اونجا مثلا تو فرض کن مطلبی رو که من گفتم تو 5 جلسه موقع پیاده شدن مثلا هر جلسه 10 صفحه شده میشه 50 صفحه، وقتی تنظیم میشه تکرارش هست میشه جا به جایی صورت میگیره مثلا میشه 20 صفحه، اون میشه به منزله یک جلسه، به منزله یک مجلس تخاطب واحد. بنابراین این نکته رو آقای صدر قبول داره، اونه در جای دیگه گفته که عقلا با این مخالف نیستن که یک کسی در یک همچین فضایی قرائن منفصل میاره، یعنی امروز من یه چیزی میگم قرینش رو فردا میارم، ولی در خارج از این فضا که اونجا در واقع به منزله یه جلسه واحد تلقی میشه، در خارج از اون فضا ایشون میگه اصل عقلایی اینه که متکلم در مقام بیانه و تمام مراد خودشو میخواد در یک جلسه بیان کنه. اینجا باز کلمه ظهور حالی سیاقی داره، لکنه منفی فی حق غیره، یعنی غیر مقصود به افهام، به ظهور حالی سیاقی للمتکلم فی انه فی مقام بیان تمام مرامهی به شخص کلامه لا به مجموع کلمات منقطعه منفصله الی آخر عمره. اینو اینجا میگه، ولی باز عرض میکنم مقصودش این نیست که این ظهور حالی سیاقی حجته، پس این اصل عقلایی حجته، پس این ظهور لفظی حجته. مقصودش اینه که این اصل عقلایی نکتش اون ظهور حالی سیاقیه، ولو ما اصلا ظهور حالی سیاقی رو حجت ندانیم به نحو عمومی، این خودش یک اصل مستقل عقلایی است که متکلم در مقام بیان است و میخواد تمام مقصود خودش رو به تعبیر ایشون به شخص کلامش بیان کنه، نه به مجموعه کلمات جدا جدایی که تا آخر عمرش تکه تکه اینا رو بیان میکنه. خب دنباله حالا باز عبارت آقای صد امروز باقی مون، چون یکمی بعضی جاش ابهام داشت، بعضی از دوستان براشون سوالاتی پیدا میشه، من روی این تاکید میکنم تا اون، چون این بحثا بحثای مبنایی است، در ادامه دائم ما به اینا برمیگردیم. اینجا اگر مطلب روشن نشه خب دائم این اشکال و شبهه خودشو در جای دیگه هم نشون میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.